شما.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
و اما سوال بعد. دختر 16 ساله من اعتماد به نفس خیلی پایینی داره. حالا من مادر چطوری بفهمم که علت چیه و چی کار باید بکنم؟ دقت بکنید، هم علت رو پرسیدن هم راهکار رو میخوان. بله. عزیزان
نگاه کنیم ببینیم که دقیقاً توی کدوم یکی از اون عواملی که الان عرض میکنم نمره بیشتری رو کسب میکنه. اولین عاملی که ما باید بررسی بکنیم، بچه ها توی این سنین بسیار از بدن خودشون ناراضیان. به خاطر همین شما اگر دقت بکنید خانم شیرعلی جان، بیشترین جراحی های زیبایی که بچه ها دوست دارن تو این سنینه، یعنی زمانی که
تصمیم میگیرن که دیگه این کار رو انجام بدن.
همینطوره. قسمت قبل در مورد اون آقا پسر 15 ساله توضیح دادم دیگه، فکر میکنه همه دارن میبیننش و این دماغ زشته، فکر میکنن که همه دارن به او توجه میکنن و باید لاغرتر باشه، باید کمی استخوانی تر باشه، باید کمی چارشانه تر باشه. تصوری که از خودشون دارن یک نمره رضایتی از بدنشون رو به اونها میده. ممکن یک دختری رو ببینیم که کمی اضافه وزن داشته باشه اما از خودش بدش نمیاد و خودش رو دوست داره، قبول داره، این رو پذیرفته و مدام تلاش نمیکنه رژیم های سخت و وحشتناک بگیره. پس اولین موضوع اینه که بعد نگاه کنیم ببینیم بچه ها و دختر یا پسر نوجوان در مورد بدنشون چه تصوری دارن. نکته بعدی نارضایتی از عملکرد تحصیلیشونه.
بله.
بدن رو دقت بکنیم، بررسی بکنیم، نمره بدیم بهش، ببینیم که میزان رضایتش از این بدن خودش چه میزانی هست. لازم هم نیست بریم آزمون بگیریم یه تست طراحی کنیم، ما همین حرفای دختر
بکنیم نسبت.
بله.
به اون چه
همین حرفای دختر پسرمون رو گوش بکنیم کاملا متوجه میشیم که توی حرفهاش مدام از خودش بد میگه. من موهام اینطوریه، من باید برم مثلا ابروهام رو این کار انجام بدم، من چرا این شکلیم، یا نه همیشه نکته‌ای هم نمیگه. حالا کاملا والدین مسئله رو متوجه میشن. اما عمل کرده تحصیلی هم برمیگرده به اینکه بعضی بچه ها ممکنه کمالگرایی خیلی بالایی داشته باشن و مدام دوست داره نفر اول بدرخشه و در کانون توجه هم قرار داره و باید بهترین عمل کرد رو داشته باشه.
بله.
یا اینکه نه، گاهی واقعا ضعیفه، درس نمیخونه، دغدغه ها و مشغله های ذهنیش خیلی زیاده. باورتون نمیشه خانم شیرعلی جان، نوجوان ها به من میگن که چرا درک نمیکنید ما مشغله های زیاده خودمون رو داریم. بعد ممکنه والدین بخندن بگن که خب چند تا خانواده رو نون میدی؟ یعنی دقیقاً پدر مادر میگن که چند تا قسط باید پرداخت کنی آخر ماه،
مشاور کدوم وزیری
احسن که بعد این کارا رو انجام بدی. به خاطر همین تصورشون از داشتن دغدغه اینه که من بعد الان کرایه خونه رو پیدا کنم، من الان بعد قسطای وامی رو که گرفتیم رو فراهم. تو چه قصه‌ای داری؟ تو نشستی خدمات رو دریافت می‌کنی و بهت هم داره خوش می‌گذره. بعد نوجوانا هم میگن چرا باورتون نمیشه ما دغدغه‌های خودمون رو داریم؟ یعنی واقعاً باید بپذیریم انقدر تو این سنین دغدغه‌های ذهنی اینها زیاده، واقعاً گاهی رو تحصیلشون اثر می‌ذاره. یعنی شب امتحان ترجیح میده بشینه به اون قصه‌هایی که داره و براش خیلی بزرگتر از حد توانش هست فکر بکنه به جای اینکه درس بخونه. بعد صبح میاد خیلی راحت میگه من نخوندم،
من نتونستم
بخونم. من اصلا دیشب حالم خوب نبود که بشینم به این موضوع توجه کنم. الان والدین سری میگن که خب خانم دکتر پس ما چرا اینجوری نبودیم، ما چرا تحت هر شرایطی درس میخوندیم. ببینید بچه‌ها با هم متفاوتن، یعنی
دوره ها با هم متفاوته.
اصلا همین الان هم بچه‌هایی داریم که با همه دغدغه ها درس هم میخونن چون هدفش رو انتخاب کرده و پیش خودش میگه که من باید به این هدفم دست پیدا کنم، بنابراین الان زمان فکر کردن به این دغدغه ها نیست. باشه بالاخره من قراره ازدواج کنم، قرار شغل داشته باشم، آینده من چی میشه، باید به اینا فکر کنم ولی بعد امتحانم فکر میکنم. خب بعضی بچه هم به این مهارت میرسن دیگه. همه حرف ما اینه که ما باید مهارت رو به بچه ها یاد بدیم، نه اینکه یک مشکلی رو بخوایم پاک بکنیم و با یک جمله من مادر بچه به اینجا برسه که بسیار وارسته و خوب عمل بکنه و از صبح هم دیگه به دغدغه هاش فکر نکنه. خب این اتفاق نمیفته، هورمون ها به شدت در حال تغییر هستن. نکته بعدی اینه که آیا این فرزند ما، این دختر 16 ساله ما تجربه شکست داشته یا نه. یعنی چی؟ دقت بکنیم چند ماه گذشته موفقیت هاش چی بوده و شکست هاش چی بوده. گاهی دو تا شکست کوچیک حتی با پشت هم که اتفاق می افتن و با یک فاصله حتی خیلی کمی از هم ممکنه بر فرد اتفاق بیفتن، این تصویر رو از دنیا به امیدن که من ناتوانم و اعتماد به نفسش میاد پایین. و برعکسش، دوتا موفقیت اتفاقی کنار هم رخ داده، نمرش خوب شده بوده توی مدرسه، اومده خونه متوجه شده که توی فلان آزمون هم پذیرفته شده و این فردا صبح احساس میکنه یک فرد بسیار موفقه، در حالی که دوتا اتفاق ساده فقط کنار هم رخ دادن و اعتماد به نفس به او دادن. و نوجوان ها همینقدر حساس و شکنندن، یعنی با همون دوتا اتفاق فکر میکنه واقعا الان در یک اوج خوشبختی به سر میبره.
دقیقا و چیزی که به ذهنشون میاد و من شنیدم، میگم چرا من دست با چلفتی هم ولی هم سن و ساله احسن. من باید ایما، بعد اون یکی میگه من نخبه هم، من دیگه الان میتونم بله. دنیا رو فتح بکنم.
دقیقا همینطوره. حالا شما فکر کنید تو این سنین دارن به ازدواج هم فکر میکنن، تصورشون رو ببینید چقدر سخت میشه. یعنی الان میگه که خب من بچه مهارتایی رو کسب کنم که یک خواستگار خوب داشته باشم، یا آقا پسری میگه من بچه مهارتایی داشته باشم که یک دختری به من توجه بکنه و اگر احیانا دختری رو دوست دارم او به من نه هم نگه. حالا فکر کنید پیش قدم بشه تو این دوران احساسی و عاطفیشون از کسی هم خواستگاری بکنه، یعنی در خامی و بی تجربگی خودش خواستگاری هم کنه و نه هم بشنوه. حالا شما دیگه فکر کنید با این پسر ما باید چی کار بکنیم و بعد چه اتفاقی رو برش رقم بزنیم. پس بررسی کنن پدر مادرها میزان موفقیت و شکست نوجوانشون رو.
بله.
بحث بعدی تحمیل انتظارات بالا هست. والدین و افرادی که دور و بر نوجوان هستن، حتی مربی ها و معلم ها، ممکنه من معلم به یه دانش آموزم بگم از تو توقع بیشتری دارم و تو نخبه کلاسی، تو شاگرد اول بودی، تو باید این آزمون نهایی رو عالی برگزار بکنی.
درسته.
الان هم تو ایام امتحانات هستیم دیگه. آروم آروم امتحانات بچه ها شروع شده. بعضی بچه های نوجوان بعد امتحانات نهایی برگزار بکنن.
بله.
به خصوص امسال بعضی دروس یک دفعه نهایی شدن و بچه ها دارن استراب بسیار زیادی رو تجربه میکنن.
بعضی هم از اون ور در انتخاب رشته باید چیکار
بله،
بکنن.
دقیقاً کنکوری های ما به خصوص الان پای 11 هم مثلا درس فارسیشون یک دفعه نهایی شد و امسال باید یک آزمون نهایی رو برای این درس تجربه کنن. خب حالا شما فکر کنید میزان موفقیت یا شکستی که بچه‌ها تجربه میکنن اگر همراه بشه با تحمیل انتظارات بالا که تو باید بدرخشی، تو باید فوق‌العاده باشی، بچه‌ها ممکنه تا به نفسشون بیاد پایین. و استانداردهای غیر واقعی هم اینجا ممکنه رقم بخوره، یعنی ممکنه من مادر، من پدر یک الگو بذارم جلوش، الگویی که خیلی با بچه من فاصله داره.
بله.
یک پسرعموی، یک دخترخاله، این رو توی لطیفه ها میگن که همه ما بالاخره یک پسرعموی دخترخاله داشتیم که مام بابای ما آرزو داشتن ما شبیه اون باشیم و ما هیچ وقت شبیه اون نشدیم و در واقع خودمون بودیم. حالا ممکنه یک استاندارد بذاریم وسط، به بچه‌مون بگیم که نگاش کن چقدر موفقه، ببین چقدر میتونه تو جمع خوب صحبت بکنه، در حالی که ابتدای برنامه گفتیم شاید اعتماد به نفس بالایی داشته باشه اما
عزت نفس نداشته باشه،
در حالی که ممکنه بچه شما اعتماد به نفسش پایینه ولی عزت نفس رو داره، خودش رو حفظ میکنه از آلوده شدن، خودش رو حفظ میکنه از مرتکب شدن گناه و خطا و اشتباهاتی که توی زندگیش ممکنه اثرگذار باشه و اون رو دچار چالش بکنه. و یه نکته دیگه هم بگم، بحث برچسب پا که همیشه این چالش سازه. مادر به دخترش میگه تو همیشه شلخته، تو همیشه ناتوانه، ببین تو هیچ وقت نمیتونی یه کاری رو درست انجام بدی، تو اصلا من یک بار تو عمرم ندیدم بتونی موفق بشی.
به دور و بریات نگاه کن.
احسن. یعنی برچسب و مقایسه با هم به قول بچه های نوجوان یه سم خالص ایجاد میکنن.
درسته. من اینجا میخوام به یه نکته هم اشاره بکنید با توجه به این که به این دو سوال پاسخ گفتیم خانم حیدری. اصلا مقایسه کردن و شاخص و الگو قرار دادن برای نوجوان خوبه یا بده؟ خیلی ها میگن باعث موتور محرکه میشه.
بله.
به خودش میاد، یه تلنگری به خودش میزنه و واقعا نگاه میکنه به دور و برش و به قول شما مسیر و هدف رو مشخص میکنه و میره جلو. اما خیلی ها میگن نه، باعث سرخوردگی میشه. بالاخره کدوم یکی از اینا؟ حد وسطش رو بگیریم، اصلا نباید باشه یا باید باشه خیلی کنترل بله. شده و مدیریت شده؟ چی کار باید بکنم پدر مادر؟
خانم شهری شما از طرف پدر مادر رو به من جواب بدید، ما میخوایم در اثر مقایسه بچه ها به چی برسن؟
به بهتر شدن دیگه.
خب
به هدفی که واسه خودش تعریف کرده،
یعنی به یه هدفی برسه، هدفش رو بشناسه، توانمندی‌هاش رو تو این مسیر کشف بکنه و مسیر درست رو
انتخاب
با قوت بره جلو و انتخاب بکنه. خب حالا ممکنه یه بچه‌ای با یه بچه‌ای دیگه متفاوت بشه، اما در هر صورت مقایسه کردن و تحمیل توانایی‌های دیگران به بچه‌ها زمانی که از طاقت و توان اونها بالاتر باشه، اونها رو به سمت اعتماد به نفس پایین می‌بره. دقت بکنیم به این مسئله. یه موقع نه، بچه من خودش اعتماد به نفس بالایی داره، هزار نفرم من براش مثال بزنم میگم شبیه فلانی باش، تازه به شما برمیگرده میگه او باید شبیه من باشه. چی میگید شما؟ یعنی با همین اعتماد به نفس با شما مواجه میشه. خب ما همچین بچه هایی هم داریم دیگه. اما یه بچه دیگه نه، به محض اینکه اسم دختر خاله میاد به هم میریزه، حالش بد میشه، همش احساس میکنه که اون خیلی دوره و اون چقدر بچه مثبت و خوب و توانمندیه و این نمیتونه اون ارزش ها رو در خانواده برآورده بکنه. بیایم ملاک در حد خود بچه ها تعریف بکنیم.
درسته.
بچه من چون از اول برنامه دارم میگم نمره بدیم، توی اعتماد به نفس 45، توی ریاضی نمرش 15-14، برای ترم آینده دوست داری و توانمندیت به چه شکله؟ به نظرت اگه تلاش بکنی نمره 14 ترم بعد چقدر میشه؟ ممکنه بچه شما بگه میشه 16، ازش بپذیریم.
بله.
و با او توافق بکنیم و یه دفعه ممکنه همین نمره 14 20 بشه ها، ولی به خاطر اینکه استراب نداره و به 20 فکر نمیکنه و داره سعی میکنه نمرش رو 2 یا 3 نمره ارتقا بده و ما تو این مسیر همراهش هستیم، کمکش میکنیم که به این اتفاق برسه. بنابراین از مقایسه کردن تا اونجا که ممکنه بپرهیزیم، چون مقایسه باعث میشه بچه‌ها توی فضای غیر واقعی یک استانداردی رو به خودشون در واقع تحمیل بکنن و وقتی که به اون نمیرسن بدتر زمین بخورن، چون هی داره تلاش میکنه شبیه اون بشه و وقتی که این اتفاق براش رقم نمیخوره بیشتر احساس ضعف و شکست میکنه، حتی اگه اون استاندارد خود والدینن. من هم سن تو بودم دوتا خانواده رو نون میدادم، سر کار میرفتم، مادر به بچه میگه من هم سن تو بودم تو رو داشتم، الان تو داری این کارا رو انجام میدی. اینا همه مقایسه ها و حرف هایی که ارتباط رو دور میکنه و ما میخوایم بین والدین و بچه ها ارتباط مؤثر شکل بگیره. بنابراین هر چیزی که بین شما و فرزند نوجوانتون ارتباط رو کاهش میده، ارتباط مؤثر رو کم میکنه، تحت عنوان رفتارهای سمی ذکر میشه و این والدین سمی بچه هاشون رو از خودشون دور میکنن. اتفاقا یه کتاب خوبی هست به نام والدین سمی که میتونن دوستان مطالعه بکنن.
خیلی ممنونم از شما خانم هیدری بزرگوار. انشالله که عزیزان شنونده با این پیشنهاد من موافق هستند که ما در جلسه آینده همین موضوع رو در موردش صحبت بکنیم و به تعداد دیگه ای از سوالها پاسخ بدیم.
حتما، خیلی عالی. چون سوالات رو هم من میدیدم خیلی پرتکرار بود، بحث اعتماد نست به شیوه های مختلف. حالا سوالات خیلی زیاده، ما دستبندی که انجام میدیم ممکنه به صورت خیلی خیلی ریز پرسیده نشه، اما مجموع سوالات رو من به صورت بحث اعتماد به نفس تقدیم عزیزان شنونده کردم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضور شما و پاسخ گفتن به سوالات ما و عزیزان شنونده. از شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگاهت، من ماندم و یاد شب آشوب نگاهت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری.
صدایی ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می‌کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام تو که پژواک صدایت رایحه عشق است، تویی که یک گوشه از نگاهت تمام هستیم را به سجده شعر بندگی می کشاند. الهی به امید تو سلام. معارف یاران عزیز، حال و احوالتون چطوره؟ روز و روزگار برای شما پر از خیر و برکت و عزت و تندرستی هست؟ خدا رو شکر. اگر از احوالات ما بپرسید، ما هم خوب هستیم. کارهای قشنگتون داره به دست ما میرسه، کارهایی که ما ازتون خواسته بودیم، با توجه به اینکه داریم به انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات نهم نزدیک میشیم، از شما خواستیم که بیایید در پویش معیار ما شرکت بکنید و کارهایی رو در این ارتباط، گزارش هاتون رو، گویندگی هاتون رو، تهیه کنندگی هاتون رو، پادکست هاتون رو، روایت هاتون رو بر این مبنا برای ما ارسال بکنید، تا انشاءالله در پایان که ما 10 نفر برتر و برگزیده رو انتخاب خواهیم کرد، شما هم جز اون 10 نفر باشید. میتونید در معیار انتخاب، یعنی پویش معیار انتخاب، بیاید با این موضوع اون ویژگی هایی که یک رئیس جمهور داره و اون مد نظر شما هست و برای شما مهمه مطرح بکنید، اونا رو در قالب گزارش، در قالب گویندگی، در قالب تهیه کنندگی بر ما بفرستید. در پایان هم به 10 نفر برتر انشالله ما میایم به قید قرعه هدایایی رو خواهیم داد.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خب، اولین کاری که به دست ما رسیده مربوط میشه به سرکار خانم آسیه حیدری. بریم بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، آسیه حیدری شاهی سرایی هستم، شاعر و مترجم زبان فرانسه. خدا قوت میگم به همه شنوندگان خوب. منت خدای را از زوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که بر آید که از عهده شکرش به در آید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنی نظر داری.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
نسیر اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خیلی متشکریم سرکار خانم آسیه حیدری، خیلی زیبا بود، خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه. دوستان عزیزی که میخوان به دور همی ما اضافه بشن و بیان در مجموعه معارف یاران کارها و آثار خودشون رو ارسال بکنن، خیلی راحت میتونن از سه مسیری که عرض میکنم این کار رو انجام بدن. میتونن تلفن بزنن به 329-10-551 و 329-10-552 و پیش شماره 025 و اون مطالب خودشون رو برای ما بخونن. همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف مطالب شما رو ضبط خواهند کرد و در برنامه‌ای که متعلق به خود شماست ما اون برنامه‌ها رو و کارهای شما رو رصد می‌کنیم، نکات خوب و مثبت و قابل توجهش رو برجسته می‌کنیم و نکاتی که باید نسبت به اونها توجه بیشتری رو اعمال بکنید اونها رو برای شما خواهیم گفت تا انشالله کارهای شما زیبا باشه. یه روش دیگه هم دارید، میتونید عدد 58 رو به سرشماره 105882 ارسال بکنید و اینگونه عضو باشگاه ما بشید، یا سری بزنید به پیام رسان بله @ معارف یاران رو جستجو بکنید و اینگونه عضو باشگاه معارف یاران باشید. خاطرتون باشه که ما یک پویشی رو داریم به عنوان پویش معیار انتخاب برای انتخاب رئیس جمهور نهم، که شما معیارهایی رو که برای خودتون مد نظرتون هست اونها رو برای ما برجسته میکنید در قالب گزارش، گویندگی و تهیه کنندگی ارسال میکنید، ما هم در برنامه پخش خواهیم کرد و اینگونه شما در مواردی که یک موضوع خاص رو باید برنامه سازی بکنید، گویندگی بکنید و گزارشگری بکنید تجربه میکنید. بسیار خوب، بریم کار بعدی که مربوط میشه به آقای رضا افشار، به اتفاق شما بشنویم.
همه نگران بغض دم اللهم انا لا نعلم منهم الا خیرای آقا بودند. ابراهیم. همه نگران بودند، همه از دیشب میگفتند دعا کنید آقا سر نماز بغض نکند. در لحظه این فراز همه بلند گریه کردند، تمام صفهای قامت بسته پشت شانه های آقا، صفهای توی خیابان همه بلند گریه کردند که بغض آقا توی صدای جمعیت گم شود. آقا اما بغض نکرد. ابراهیم. در تکرار دوم و سوم هم همه مویه سر دادند، میلیون ها گریه بلند برای شنیده نشدن یک بغض آرام. آقا اما بغض نکرد. ابراهیم. هیچ شانه هایش نلرزید، کوه انگار، حتی مشکی هم نپوشید، حتی بر تابوت شما کمر خم نکرد برای بوسه ای یا فاتحه ای. رفت و توی دفتر شخصیش نشست، به دیدارهای سران و سرسلامتی های همسایه ها. آقا حواسش هست. ابراهیم. مراقب است که توی دل ما خالی نشود. بچه ها را بغل می کند. به آدم بزرگ ها می گوید هیچ نگران نباشید. خللی پیش نمی آید. سکنات او آرام من می کند. ابراهیم تو توی دامن کوه ها گم شدی و ما تکیه بر کوهی داده ایم این داغ را. حال من خوب است. کوه من استوار است. هنوز. نگران ما نباش. ابراهیم.
خب آقا رضا افشار دست شما درد نکنه. امروز دوتا اجرای خوب داشتیم از سرکار خانم آسیه حیدری و آقا رضا افشار. خیلی متشکر هستیم، گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدای گرانقدرمون رو و به ویژه شهدای اخیر سقوط بالگرد ریاست جمهوری رو. فرصتی نداریم، باید از حضورتون خداحافظی بکنیم تا باز هم خدمت برسیم و عرض ادبی داشته باشیم. خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان، مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت فتا. جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به فناوری پیشرفته موشک‌های بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت، ادعای امنیت آفرینی سپرهای موشکی را بی‌اعتبار ساخت. موشک هایپرسونیک فتا که خرداد سال 1402 در سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم از بنیانگذاران صنعت موشکی کشورمان رونمایی شد، یکی از پرقدرت‌ترین و سریع‌ترین موشک‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. دستیابی به فناوری ساخت چنین موشکی که تا پیش از این فقط 4 کشور روسیه، چین، امریکا و کره شمالی از آن برخوردار بودند، کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظامی را شگفت زده کرد. موشک‌های هایپرسونیک به طور عمده چند ویژگی اصلی دارند. سرعت مافوق صوت، یعنی 5 تا 25 برابر سرعت صوت، مسدود کردن امواج رادیویی، مانور پذیری بالا و غیر قابل پیش بینی بودن مسیر و رادار گریزی. این موشک ها برای انهدام اهدافی به کار می روند که در فواصل دور قرار دارند یا اهدافی که باید به سرعت منهدم شوند. جنگنده های راهبردی مانند B-52 و سامانه های دفاع موشکی در دوردست جزو این اهداف هستند. موشک ایرانی فتا با برد 1400 کیلومتر و سرعت 13 ماخ معادل 16000 کیلومتر بر ساعت قادر است با عبور از تمامی سامانه های سپر موشکی این سامانه ها را منهدم کند. برای سوخت موتورهای پیشران موشک فتا از سوخت جامد استفاده شده که سبب کوتاه بودن روند آماده سازی و شلیک این موشک شده است. استفاده از سوخت جامد همچنین سبب شده بتوان موشک هایپرسونیک فتا را تا زمان لازم در انبار یا شهرهای موشکی نگهداری کرد. در توصیف میزان دقت نقطه زنی این موشک گفته شده که هدفی در حد یک حلقه لاستیک خودرو را میتوان مورد هدف قرار داد. رونمایی پیشرفته ترین دستاورد ایران در عرصه فناوری موشکی در امتداد بسیاری از موشک های بالستیک، دوربرد و نقطه زن در حالی انجام شد که قدرت های غربی سالها با استفاده از ابزار تحریم و تهدید برای جلوگیری از وقوع این توسعه و پیشرفت تقلا کرده بودند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا.